بله حتما.
نه قبل از مثلا ده شب به بعد خوبه، ده شب به
دوازده
مثلا مناسب است. از یکی میخوام این جلسه نباشم، جایی نباشم، در خانتون هستم. بله در طول روزم نه اینکه جواب نباشم، مگر تو سر کلاسی باشم، جایی باشم، بگر نه اگر نباشم حتما پاسخ باشم انشاءالله. خیلی عذر بخوام، خیلی عذر بخوام، ما یکی برای قضاء حاجت هم که میریم تلفن من زنگ میزنه، چون بچه ما میدونه من تلفن جواب میدم، میدونم دستی بابا تلفن میگم خیلی خوب نگه دار اومدم تا این که تلفن رو ما بالاخره افراد زنگ میزنن. اونای چیزی که نداریم که اگر مثلا پدر مادر اینا بخوان احوال رو برسن با تلفن منزل زنگ میزنن، موبایل معمولا برای کسی که کاری داره، لذاتی که جواب میدیم حتما که مغایرین که مطلب نمان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که برای تقسیم بندی میتوانیم بگوییم که جریانات فکری فرهنگی پس از انقلاب اسلامی به این سه دسته، یعنی تهجر، تجدد و بفرمایید که نواندیشی، بله نواندیشی منتقده تجدد تقسیم میشن. ظاهرا که دوستان هم الان گره امتحان کنیم که میگیری یا نه. بله درست، شما درست، من شما اشتباه شما هست. نهایم اون شماره که جواب میدید بدید ما. همین یک شماره من بیشتر ندارم، همین هست. اون رو میخواستیم جداگانه بشه اشاره کنیم. بله ما حالا اسمو بشیم اسلام تبشیری، حتی نه که الان گذاشتیم از سابق بریم بحث اسلام تبشیری، در یعنی مشابه سازی با مسیحیت تبشیری، این زیل اون ما اینو مطرح میکردیم. اینو من بنا داشتم که جداگانه بهش بپردازم، حالا شاید زیل این جریان نخواهیم بهش بپردازیم، جریان شناسی مون تا اون رو جداگانه اصلا باید بهش بپردازیم. بله موضوعی است که قابل توجهه و ما تو بحث دانشگاه اینها بهش کار. نه نمیشه گفت یه جریان، یه خط فکری است که تو خیلی از این جریانات هست، یه خط فکری مشترک تو خیلی از این جریانات هست. تعلیف
جریان اینا رو اگه بگیم
بله چش بله
منشأ اختلاف فکری تو کجا ایجاد میشه؟ یعنی منشأش توی کجای به
وجود میاد؟
ریشه‌اش از چیه؟
ریشه چی کجاست؟
نه این
شما مگه خاطرتون نیست بحث زمان دوره اصلاحات، بحث تساهل و تسامحی که اون زمان بهش دامن زده میشد، مطرح میشد و وزیر ارشاد اون زمان آقای مهاجرانی، عطاالله مهاجرانی که الان خب ساکن لندن هستش و این رسام دو هستش، این آدم مثلا بحثو خیلی تاکید میکرد، مثلا دولت دوی خورد با همین شعار بر سر کار، یعنی یک از شعاره اصلیش همین بود که بحث تساهل و تسامح و اینجور مسائل، و آقای مهاجرانی هم ظاهرا همین بود به عنوان زینت الوزرا مطرح بود که رئیس جمهور این زینت الوزراست و مثلا زینت الوزرا شد چیز در اومد. بگذاریم ارسان خرسون که بر تقدیر این تو اون بحثه، یعنی اسلام لیبرالی اوایل انقلاب تعبیری که میشد میگفتن اسلام لیبرالی، این طرف لیبراله، اسلام لیبرالی داره. بعدن حالا گفتن اسمش خب تون بود دیگه، تو دوره اصلاحات بهش گفتن نه این همون تساهل و تسامح مثلا. بعدن تو دوره‌های بعدتر گفتن نه اسلام سر رحمانی. این فقط هم رجال سیاسی مربوط نمیشه، بخش از افرادی که حالا مهمم هستن احیانا منبری هن یا به عنوان استاد اخلاق خودشونو مطرح میکنن، این هم برای اینکه جذب بکنن جوانها رو و امثال ذلك بحثا رو مطرح میکنن به قول خودشون اسلام رحمانی. این تا بیاد تا یه افراد خیلی خیلی سطح پایین تری که حالا از داره سطحشون هم خیلی پایین هست، منبری یه بالاخره کارش گرفته، مثلا خواست من الان شدیدن که حالا به سیدی سر همین قوم مثلا این خیلی کلیپاش هم پخش میکنن و فلان از این حرف ها آورده، مجموعه از کلیپاش صوتش هم آورده بر من، من که نه حالش رو مثلا وقت شکوشم باید سند شکوش کردم سرقه ها چجور بخوام راست حرف خوب میزنه، مثلا نصفش رو میگه حرف بعدی نمیزنه، نصفش رو میگه.
بعدن
ما
خود خیلی شدید بود که در همین حدیث معراج رو این چرت و پرتا چی که از مو آبروش میگن و فلان اینا رو هم
بله همین اون تیکش که میگه چرت و پرت رو گفته اون تیکه که آویزون میکنه نگفته نظام میکنه نه این که ما اسلام رو حالا در جای خودش بود توضیح بدیم چون واقعا برای بحث خودمون وقت کم میاریم الان هی منو چی میکنید شما وارد اون بحث میشم بس بحث خودمون نمیرسیم انجام بدیم
حضرت علامه اینا رو گفته
ما همه اینا بحث مطرح کردن این بحث تازه‌ای نیست از نگاه اعتدالی به دین همینه اسلام تشویق دارد تنبیه دارد انذار دارد تبشیر دارد جهنم دارد بهشت دارد نعمت دارد نعمت دارد همه اینا کنار هم دیگه است اینا از قضا نگاه اعتدالی به دین این همه دینه نه اینکه فقط یه عده فقط خوفی باشن یه عده فقط رجایی باشن نه خیر خوف و رجا باید با هم دیگه تعادل بشه اینا به افراط میافتن تفریط میافتن متأسفانه که آقا عوام زدگی است که آقا میخوان جذب کنن نیروها رو جذب کنن دور خودشون خب اول هم به تهجر مطالبی رو عرض بکنیم مثلا قبل از این که بحث تهجر رو ما بخواییم بهش پردازیم دو تا عنوان رو گمان میکنن که باید بشه اشاره داشته باشیم که از جهتی نخ تسبیح هست برای این جریانات تهجر یه عنوان تقیه است یه عنوان انتظار اینا رو یه اشاره داشته باشیم بهش تقدیما هم تقیه و هم انتظار از جمله مفاهیمی است که در ذهن برخی ها دچار تحریف شده و اینو اشتباه برداشت کرده به نظر می رسد که برخی ها تقیه رو به مثابه ابزاری قوی برای توجیه تنبلی ها، کمکاری ها، کوتاهی ها، ظلم پذیری ها، سکوت های مرگبار و بزدلی های خودشون می دانند. تقیه را مرکبی برای فرار می دانند. هرگاه خواستن از انجام وظیفه و مسئولیت فرار بکنند، بر مرکبی به نام تقیه سوار می شند. و مرکب راهواری است به سرعت فرار میکنن از انجام مسئولیت میگن ما داریم تقیه میکنیم میگن ما داریم تقیه اما تقیه شاید در یه تقسیم بندی دو نوع باشد در تقسیم بندی کلی یکی تقیه کلیه حالا تقیه زمانیه هم بهش میشه گفت کلیه زمانیه دو تقیه جزئیه غیر زمانیه تقیه کلیه زمانیه اونچنان که اینطور مطرح می کنند حتی تعبیر ندارن اینطور یا بنده استخراج کردم یعنی استفاده کردم از حرفای اینا و اسم گذاری کردم نه اینکه خودشون بگن ما داریم این کاری انجام می ما اینطور برداشتیم میگوین عصر پیش از قیام امام دوازدهم به طور کلی عصر تقیه زمانی است یعنی تا زمانی که در دوران پیش از ظهور امام زمان به سر میبریم باید در حال تقیه مطلق باشیم و هر گونه قیام و حرکت ممنوع است در حقیقت معتقدن بازه زمانی میان عاشورا و ظهور عصر تقیه است این تقیه کلی است و زمانمندم هست زمانش از عاشوراست تا ظهور این مقطع و این بازه زمان یه چیزی فرمودید من
قائلش کیه میگید
خب حالا عرض کنیم حالا فعلا اندیشه رو بگیم پس به قائلش میرسیم اما تقیه جزئیه که غیر زمانیه هست خود این انواعی دارد که در لسان علما آمده در روایت ما آمده بحث تقیه خوفیه، تقیه مداراتیه و امثال ذلك که آقایان آشناست. نکته ای که هست این هست در حال مقام پاسخ. اولا اهل بیت علیهم السلام قائل به تقیه کلیه نبودند. و توضیحشان برای عدم قیام مسلحانه تنها آماده نبودن فضا و نبود زمینه لازم و نداشتن یاران کافی بوده است. ولی در زمینه‌های دیگر هم از علمی و فرهنگی به شدت فعال بودند، به شدت فعال بودند. اگر قیام، انقلاب و حرکت‌های اینچنینی انجام نمی‌دادند، می‌گفتند زمینه نیست، یار نداریم. یار نمی‌گفتند این کار ممنوعه، می‌گفتند یار نداریم. یارانی باشد حرفی نداشت. روایت مراجعه کنید، کسایی که بهشون مراجعه میکردن و میگفتن آقا قیام بکنی، اونا میفرمودن ما یار نداریم به اندازه کافی. نمیگفتن این کار ممنوعه، نمیگفتن ممنوعه، میگفتن ما یار به اندازه کافی نداریم. ثانیاً تقیه جزئیه. از تقیه جزئیه نیز به عنوان یک سلاح بهره می گرفتن، حتی استفاده اونها و اصحاب نزدیکشون از تقیه خوفیه نیز تنها حالت سپر دارد. بعدی ما اگر کسی روایات رو درست ببیند، تاریخ زندگی و سیره اهل بیت رو به درستی ببیند، این رو به وضوح مشاهده می کند که تقیه در سیره اهل بیت به مثابه سپر و ابزار جنگی است. ببینید، خوب توجه کنید. سپر، سپر در همون، نه سپر ماشین شما را رفتم یا موتورتون، نه سپر جنگی. سپر یک وسیله نظامی و جنگیه، شکی در نیست. کسی در شهر خودش، در محل سکونت و آرامش خودش، در جایی که جنگ نیست، سپر به دست نمیگیره. اگر کسی چنین بکنه، این میگن دیوانه شده مثلا، یا میخواد نمایش بازی کنه مثلا، بگه معنا نداره، شما اصلا که در قم دارید حرکت میکنید، سپر دست بگیرید، ها چی چی سپر دست گرفت مثلا، تعزیه میخواد مثلا بازی کنه، چیکار میخواد بکنه. حالا همون قدیم هم که این به عنوان هنوز وسیله نمایش فقط نبود، کسی تو شهرهای سپر دست نمیگیره، این مال جنگجویان و رزماوران و کسایی که میخوان بجنگن، سلحشوران که در جهت مخواستن به جنگل سپر دست میدن. تقیه این وقایه‌ای که ایجاد میکنه، این سپریست. سپر برای چیست؟ سپر برای فراره یا سپر برای جنگه؟ اگر شما نخواهید به جنگی، مثلا کسانی هم که نمیرن جنگ، به هر دلیلی میترسن و در جنگ شرکت نمیکنن، نه سپر لازم دارن، نه سپر میخواد شد. سپر را کسی به دست میگیرد که میخواد با دشمن بجنگه. خوب به این عرض من توجه کنید، شاید به این شکل کمتر مطرح بشود، گرچه آقایان که شاید تو ذهنشون باشد، منتها معمولا کمتر این گونه مطرح میشه. پس سپر برای کیست؟ برای کسی که میخواد بجنگه. اما اگه کسی نمیخواد بجنگه، کسی نمیخواد جهاد بکنه، سپر برای چی لازم داره؟ الان اعلام بکنن نیروها برن بیرون از شهر برای جنگ با دشمنی که حمله کرده. فرض کنید زمان قدیمه همه با شمشیر آمدن حمله کردن. کسانی که نمیخواهن برن بیرون شهر بجنگن، میخوان تو خونه هاشون بشینن، حرکتی هم انجام ندن، نه سپر لازم دارن، نه دیگه تو خونه شون. کیا سپر برمیدارن؟ اونایی که میخوان برن بیرون با دشمن بجنگن. تقیه اینطور. یعنی اهل بیت و اصحاب نزدیکشون که تقیه می کردن، چون میخواستن بجنگن، منطقه جنگ مخفی، به تعبیر غربی ها میگن سیکرت آرمی، ارتش سری، میخواستن جهاد بکنن، میخواستن مبارزه بکنن، از تقیه استفاده می کردن. اونجا بهتر میشه خوابید احسن، و از تقیه استفاده می کردن. حسن سلیقه دوستان ها ایشون صندلی بود، نه صندلی فایده نه صندلی اصلا دوستان درست نمیتونه بخواب. از تقیه استفاده میکردن برای اینکه کمترین تلفات رو ببینن، کمترین آسیب رو ببینن و بیشترین کار رو انجام بدن. من از شما سوال میکنم، شیعیانی که در تقیه مطلق به سر میبردند و هیچ کس نمیدانست اینا شیعن و اینا هیچ حرکتی نمیکردن، زندگی کاملا طبیعی مثل بقیه مردم داشتن، اونا چه مشکلی داشتن؟ مشکلی نداشتن. اون کارهای مربوط به اطلاعات و امنیت و مخفی کاری ها و اینجور مسائل، کارهای امنیتی که اهل بیت و اصحابشون انجام میدادن. چرا؟ چون میخواستن جهاد کنن. شما سیستم وکالت و نظام وکالت اهل بیت رو ببینید چقدر دقیقه، چقدر منظمه، سلسله مراتب مسئولیت چقدر دقیق مشخص شده. مثلا امام علیه السلام فرمودن نماینده من تو کلان شهر کلان شخصه، او حق ندارد با من تماس بگیره به هیچ وجه، او باید به فلانی تماس بگیره، باز او حق ندارد با من تماس بگیره، او باید به فلانی تماس بگیره. به ترتیب سلسله مراتب مشخص کردن تا میرسد به نفر آخر، نفر آخر حق ارتباط با امام دارد. اون شخص هم که با امام ارتباط برقرار میکنه چجوری؟ مثلا شما جواد چه احیانا شهیدید دیگه، مثلا شخص آمده از اصحاب خاص امام هست، آمده امام رو زیارت بکنه، دیده نمیتونه، احیانا جواسیسی اون اطراف هستن، رفته از یه خیار فروشی کل خیارهای او رو خریده، اون ظرف طبق خیارش رو همش رو خریده، بعد این باشه سر شما خیار فروشی رفته تا از در خونه امام رد شده، مثلا در میزده خونه ها رو که آه خیار آوردن فلان مزدفا، بعد خونه امام در زده، به هوای فروش خیار اون نامه هایی که باید میده داده، جواب هایی که باید میگرفته گرفته. یا مثلا امام علیه السلام شخص رو اجیر کردن که این شخص یه سری چوب هایی رو ببری جایی برسون، از شیعانشون بود فهمیدن این چوب ها رو ببری جایی برسون، مثلا چوب بود. این شخص هم که داشت میبرد حساس شد که خب این چیه میشه من دارم چوب میبرم، چوب داری چی آخه چه کاریه مثلا فلان، این مقداری کنجکاو شد نسبت به اینا. یکی از این چوبا شکست، یعنی شروع کرد ور رفتم و این شکست، توش پر نامه بود ریخ بیرون، وحشت که سر اینا رو جمع جور کرد و به یه ترس اینا رو برد و رسون. بعد که آمد امام نکوهشش کرد، تو چه کار داشتی دست به این مثلا، ما به تو گفت اینا رو برسون، تو چه کار داشتی باز بکنی چه کار. علی ابن یقین رو امام کاظم علیه السلام میدونن تو دربار هارون خیلی حرف هست، علی ابن یقین آیان میدونن مستحضر دینا خودتون استاد این بحث هستید، او تا وزارت پیش رفته، آخه شوخیه، یعنی نفوذی امام تا وزارت دستگاه خلافتی که دشمن امام هست پیش رفته. و همینطور امام از طریق علی ابن یقین دارن چه پروژه های رو پیش میبرن و چقدر شیعیان رو از بند آزاد میکنن، چقدر پرونده های این شیعیان رو نابود میکنن، چقدر اینا رو نجات میدن، چقدر زمینه براشون فراهم میکنن، پول چقدر به شیعیان میرسون. علی ابن یقین شیعیان رو استخدام میکرد برای اینکه کارهای انجام بدن، بهشون پول بده و مشکلاتشون برطرف بشه. مرتبا او با امام در تماس، نامه میده جواب میگیره، نامه میده جواب میگیره. و بعد امام چقدر مواظب بود که این آدم آسیب نبینه، هر جا قرار است که آسیب او وارد بشه امام سریعا خبرش میکنه، مواظب باش الان در فلان قسمت تو تحت نظری، از این جهت به تو حساس شدن، مواظب باش وقتی چیزی از تو سر نزنه، آیان دیگه قصه هاشون میدارن خبر ده. حتی مثلا فکر علی بن یقین دو نفر رو فرستاده بیان مدینه امام رو زیارت بکنن، پاسخ سوالاتی بدن امام جواب بده، پاسخ ها رو ببرن. امام یه مأموری میفرستن تو منزلی که چند منزل، حالا مثلا فرض کن با مدینه فاصله داره، چقدر با مدینه فاصله داره، میفرستن اونجا، اونا برای استراحت رسیدن تو اونجا که میخوان حرکت کنن بیان به سمت مدینه، نماینده امام میرسن بهشون میگه نه نیت مدینه صلاح نیست، به این نامهاتونو بدید، من نامه رو میگیره، میگه اینم جوابش. یعنی امام به علم غیبش حال لازم نیست نامه های علی دفتون بخانه و تکرار بله چه نکاتی بعد پاسخ بده، که نه به علم غیبش پاسخ رو که میدانن، نامه رو میگیره، نامه رو بدید من اینم جوابش برید، امام دادن جوابش. یک سیستم بسیار بسیار پیچیده امنیتی که اهل بیت درست کردن دارن کار میکنن، دارن جهان اسلام اداره میکنن. آخه اینا اعترافات دشمنه، تعارف هم نداره که هارون، مأمون، دیگران تو این دورایی که حالا دیگه امام صادق آمده، امام باقر آمده، امام رضا آمده، امام کاظم در این میاد، اینا آمدن و کار کردن. وقتی مشاورین اینها و وزرای اینها، البته یه بخشش به خاطر استعایت بود اما یه بخشم حقیقت بود، میگفتن اون کسی که داره بر قلب ها حکومت میکنه فلانیه، مثلا امام شیعان هستش، خب چجوری اینا حکومت میکردن؟ محدودیت های شدید، دائما تحت نظر، دائما مواظبشون بودن، هر روز من دستگیرشون میکردن، خونهاشون بازدید میکردن، چه میکردن؟ در این حال امام علیه السلام داشت به همین طرق طبیعی، یا به طرق طبیعی و از طریق همین وکلا و نمایندگان، یک کتابی هست سازمان وکالت، آیان هم دیدن یا نه؟ ما دکتر جباری تو مؤسسه امام خمینی هست، ایشون همین گروه تاریخ اونجا بود، ظاهرا پایان نامش بوده یا حالا بعدم نمیشه نمیدونم به هر حال تحقیق خوبی سازمان وکالت اینقدر زیبا و دقیق بود و دیگران هم کار کردن نه فقط حالا ایشون اون یک از با اینقدر دقیق و زیبا آدم مبهوت میشه همم هم نه اینکه برای حدس و گمان های برای آزاری که اومده مثلا همین موردی که عرض کردم که وکلای امام چطور سلسله مراتب هست این به دست اومده یعنی این به دست اومده سندش که امام چطور تعیین می‌کردن و اینها موظف بودن هر وکیل به وکیل بالاتر از خودش مراجعه کنه سلسله مراتب اداری سلسله مراتب مسئولیت رعایت بشه با این وضعیت اداره می‌کردن کار می‌کردن فعالیت می‌کردن شما ببینید بعد از شهادت امام حسین علیه السلام تمام شد یعنی دیگه ما پدیده‌ای به نام شیعه نداریم تمام شد دیگه امام سجاد علیه السلام انقدر ناشناخته است و کسی بهشون توجه ندارد که حتی مثل عبدالله زبیر وقتی میخواد بیاد بزرگان بنی هاشم بگیره زندانی بکنه و خانه رو روی اونها آتش بزنه کیا رو میره دستگیر میکنه ابن عباس و محمد ابن حنفی و اینا رو دستگیر میکنه اصلا امام سجاد به نظرش پسر یه جوانی است جوان 24 ساله میگه این فن خدا کاری نیست کی هست این جوانیه اصلا مهم اصلا اهمیت به امام سجاد نمیده کسی سراغ ایشون اصلا نمیاد از هیچ امام سجاد شروع میکنه با کار کردن زمینه رو فراهم میکنه بعد امام باقر بعد امام صادق بعد این اوج میگیره با این کار دقیق اطلاعاتی امنیتی که انجام میدن همه چیز سر جای خودش مثل ساعت کار میکنه اصلا میبینه واقعا مبهوت میشه نکات امنیتی که اهل بیت رعایت میکردن و توانستن کار رو پیش ببرن خب این آدم تقیه لازم داره اما ای تو که نمیخوای کار بکنی هیچی اصلا نمیخوای مطلقا نمیخوای کار بکنی تقیه لازم نداری که شما سفر شما نمیخوای بری جنگ سفر میخوای چی کار کنی شما نمیخوای بجنگی تقیه لازم نداری سفر لازم نداری راحت باش راحت باش شما تقیه نمیخوای که میخوام عرض کنم در لسان اهل بیت اینطوریه حتی تقیه خوفیه خوبه نه اصلا تقیه خوفیه میگه میترسی بکشنه خب بله تقیه کن یعنی چی؟ ایمانت مخفی کن برون نیار برای چی؟ برای که فقط به عمر خودت ادامه داده باشی یعنی اهل بیت از شهادت میترسیدن میترسن که شهید بشن نه برای این که زمان به دست بیاری برای اقدام بعدی برای حمله بعدی برای ضربه بعدی این مفهوم رشده مفهوم رشده که بسیار مفهوم مدیریت هم نزدیکه رشد یعنی این که انسان خودش رو و امکانات در اختیار خودش رو به خوبی بشناسد یک دو حفظ کند سه به بهترین شکلی به کار بگیره و پرورش بده این میشه رشد ما رشد رو اینطور تعریف میکنیم که مفهوم مدیریت هم نزدیکه ائمه اصحابشون هم رشید بار می آوردن که علکی خودتون رو هدر ندید علکی خودتون رو ضایع نکنید خودتون حفظ کنید به عنوان نیروهای اسلام به عنوان امکانات اسلام خودتون حفظ کنید در جاش استفاده کنید فلذا این نگاه به نظرم نگاهی است که درسته نگاهی است که صحیحه و بعدم تقیه تا کجا پیش برود تقیه تا جایی که اسلام نابود نشده اما اگر اصلا اصل اسلام داره نابود میشه من کماکان تقیه کنم اجازه دارم امام حسین علیه السلام فرمودن و علی الاسلام سلام دیگه تمام شد من میخوام تقیه کنم که چی بشه تمام کار تمام شده دیگه اصل تقیه تمامه من باید قیام بکنم یعنی دیگه ولو شده است به کشته شدن خودم و بهترین انسانهای عصر حاضر اشکال نداره باید این کار رو بکنم چون دیگه نمیشه کار به اتحار است من این مثال دیگه بزنم ببین اگر شما رفته یک نفری رو که عدو الله بوده یعنی دشمنی بوده قرار کشتن بشه بعدم کشته محضور الدم بوده شما رفتید اون رو به درک واصل کردید و کشتیدش خب حالا میان یقه شما رو میشستن میگه آقا شما کشتی؟ میگه نه اشکال نداره خودتون با جانت حفظ بکنید اما اگر نه شما بیاید چیکار بکنی؟ اینو بندازی گردن یه نفر دیگه مثلا بگی که این کشته مثلا یا آدم مظلوم مثلا بیگناه این کشته بعد بگه آقا تقیه من تقیه کردم یا نه میگه آقا من نگه این کشته ولی به شکل طبیعی وقتی من میگم من نکشتم میرن اینو ادامهش میکنن به جای من آیا این جایزه؟ آیا اجازه میدن؟ وها اجازه میدن؟ ما حق داریم در حدی تقیه بکنیم که باعث مرگ دیگری بشیم برای حفظ جان خودمون؟ حالا آیا اجازه داریم تقیه بکنیم در حدی که منجر به مرگ اسلام بشه؟ ما اصلا تقیه داریم میکنیم چرا؟ چون ما یه نیروی مؤمن مسلمان هستیم حفظ بشیم که به واسطه حفظ شدن ما اسلام حفظ بشه اما که من تغییر بکنم اصلا اصل اسلام نابود میشه، ولی فقط من زندگیم ادامه پیدا میکنه. آیا اجازه داریم یا نه چنین اجازه ای نداریم؟ لذا این یک مفهوم طبیعی است. من اینو شخصا با اینها بحث کردم، با خیلی از این افراد، و بعد همین متاسفانه دیدگاه ها به کشورهای دیگه هم رفته. شیعیانی که تو خیلی از کشورها اصلا احیانا اونهایش که با همین جریان خاص متهجرانه در تماس بودن، همین بعدش از تغییر دارن که ما تا قبل از ظهور امام زمان نباید حرکتی بکنیم، معنا نداره. ما در دوران تغییر هستیم، هیچ حرکتی نباید بکنیم، فقط تلاش باید بکنیم که خودمون رو نگه داریم، دعا بکنیم امام زمان بیاد. ما در این تغییر میکنیم، نباید کسی بفهمد اصلا ما کی هستیم، چی هستیم، چه کار هستیم. یکی تغییر است، یکی انتظار. ببینید اینا که تو کتاب گفتن، من که نمیخوام بیام تقیه درس بدم، که دقت میکنین تو کتاب های فقهی گفتن، تو کتاب های مفصل گفتن، من فقط همین نکته انحرافیش رو میخوام عرض بکنم. نکته انحرافیش تو این قسمت بود که آمدن یه تقیه کلیه زمانی بین العاشورا و ظهور ترسیم کردن برای خودشون، که ما بینیم غلطه. تازه همون تقیه جزئیش هم همون هم به عنوان سپر باید استفاده بشه، نه جایی که دارید ببینیم اسلام دارد اصلش از بین میره. همین بگن توضیحات رو ببینید تو روایات و تو کتب و اینها. من که حالا نمیخوام تغییر حدیث بکنم، الان میگیم، الان جریان شناسی نکردیم، ما فعلا داریم دو تا نکته محوری تو اندیشه اینا رو میگیم، همه اصلا وارد جریاناتش نشدیم، فقط داریم کلیات رو شکنیم. کلمه تغییر معنیش چیه؟ به لغت مراجعه کنید. بله آقای دکتر جعفری، من تو بین خوابیداری چه زدم پس میشه نگاه کنم.
سفارش که ائمه به تغییر کردن برای همه شیعیان بوده، برای افراد خاصی نبوده؟
بله همینطوره،
همشون تو جریان قیام نبودن، خیلی رو نیازی داشتن، برای شیعیان بوده.
بله خب همین، پس ما از این برداشت میکنیم خب اون کلیه زمانیه رو یا نه؟ اون تعبیر پیامبر خدا یه تعبیر جالبی است که عرضه میده پروردگارت با خدا دارد راز و نیاز میکنه، وگرنه این حالا خیلی نیست که شما مبنای اندیشگی پیامبر رو این قرار بدید. در جنگ بعد عرض با خدا راز و نیاز میکنه، میگه خدا یا بالاخره کمک ما کن. تو کل کره زمین همین 300 نفرن که دارن تو رو میفرستن، اینا هم کشته بشن دیگه کسی نمیمونه ها. دقت میکنی؟ نه اینکه او پیامبر خدا خدا رو محتاج آدم ها ببینن، نه علیاذ بالله چنین نیست، داره با خدا راز و نیاز، با خدای خودش داره بالاخره دل میده، قلبه میگیره، داره راز و نیاز میکنه. تعبیر این گونه است. اینقدر میفهمی؟ اینکه اگر شیعیان در یه اقل قلیلی هستن باید حفظ بشن، خب باید حفظ بشن، این بله لازمه، اما برای چی؟ برای خدمت به تشیع. همین شیعیان اگر لازم باشه که همشون کشته بشن دیگه، از اصحاب بالاتر از اصحاب امام حسین در کربلا هست، اگر لازم باشه همه کشته بشن، همه کشته بشن دیگه، جانها فدای اسلام، جانها جان اهل بیت فدای اسلام. دقیقاً من تاکید می‌کنم، می‌خوام اینو توجه بکنیم که ما کجای کاریم. اصلا گاهی اوقات من میگم تقیه ها ضد تقیه است، یعنی مطلب آشکار ما بی خودی داریم یه جور رفتار می‌کنیم که این نوع نفاقی رو برداشت می‌کنن طرف مقابل، طرف مقابل اصلا ما منافقیم. ببینید بنده کشوری رفته بودم اونجا، دیدم بس اندک شیعیانی که تو اون شهر ما رو دعوت کرده بودن، و من خبر دادن یکی از شیعیان پدرش از دنیا رفته و قرار است که منطقه پدرش سنی بوده، خب طبعا همه خاندان سنی هم، فقط این شیعه شده، اونم حالا خیلی با ترس و لرز اونها. بعد گفتن که چیز هست، قرار است که مثلا روز جمعه، حالا مثلا پنجشنبه از دنیا رفته بود، یا حالا صبح جمعه یا پنجشنبه مثلا عصر از دنیا رفته بود، قرار بود که ظهر جمعه بعد از نماز جمعه همونجا مثلا نماز میت هم خوانده بشه و اینو ببرنش برای ده. خب ما رفتیم در نماز جمعه شهر شرکت کردیم، بنده با همین لباس بودم دیگه، با همین لباس خودم روحانی هست رفتیم. خب حالا می‌خواستیم خطبه نماز رو گوش کنیم، حالا می‌خواستیم نماز بخونیم پشت سر امام جمعه اون رو اقتدا کردیم. همین برادرای شیعه‌ای که همراه ما بودن، همون جوان بودن، همه دست به سینه گرفتن، تکتب کردن. حالا میدونید مذاهبشون مختلفه، دست به سینه، دست به شکم، حالا کارو این نداریم، تکتب تکتب. خب اینا خود تحصیل هستن که شیخ شما مثلا اینطوری نمی‌کنی؟ گفتم آقا این مسخره است، من این لباس تنمه، همه میفهمن این لباس یعنی چی، من این کارو بکنم این بیشتر بد برداشت میشه، میگن اصلا آدم منافقیه، میگن چه جوری همه میفهمن من شیخ شیعم. این دیگه من اینطوری بکنم دلش درد میکنه، سینه درد داره، مشکلش چیه؟ خب هیچ کس برداشت نمیکنه من تکتب کردم، مثلا خنده داره، یه جوکیست، یه جوکیست. دقیقاً همین. خیلی خوب، ما که همونطور دست باز نماز خوندیم و نماز تمام شد، بعد اون شیخشون و همه دور اون جنازه من خواهم تابوت جمع شدن و بلنگور دست گرفت و همه جمعیت هم جمع، من عقب بودم مشغول دعا کردن شد برای این میگه نماز میگه هم خوندن، من مشغول دعا کردن برای این میگه شد و فلان از این حرفا. بعد یه برگشت از لای جمعیت اشاره کرد به من، شیخ شیخ شما بیجو رحم تو بلنگور دست من، خب شما هم براش دعا کنید. منم بلنگور دست گرفتم، خب دیگه طبیعتاً بلنگور دست ما بدم راحتی پس نمیدید از این فرقی که ما اونجای مولا دعا کردیم و صحبت کردیم از این حرفا و کنم منظور. حالا اگه من اون ادار در می آوردم، این شیخ هم بابا این اصلا مثل که مشکلی چیز داره، از مثلا از اینکه نه شیعه هست، شیعه هست منطقه اینقدر ما احترام می دارد ما در نماز ما شرکت میکنه با اینکه مذهبش فرق داره. حتی هم بگذاریم که حالا همه اهل سنت هم که این کار نمی‌کنن، که اینم واجب نمی‌دونن که مثلا این مثلا عمانی‌ها عبازی هستن اینا که دست به سینه نمی‌گیرن و امثال ذلك، چون خود مکه مدینه هم ازن دیدن بعد اونجا جزا سفارش می‌کنن، میگن هر کسی دست به سینه نگرفت نگید شیعه است، نه نگه ای مثلا شما شیعه، نه شیعه شب نباشن. بله اینطور نیست و اونا هم دارن که دست به سینه نمی‌گیرن. نمی‌خوام وارد این بحث بشم، منظور میخوام بگم یه جایی اصلا تقیه کردن نفاق حساب میشه، طرف کاملا میدوند من چه کارم، عقاید هم چیه، بعد بگم نه نه من یه تو بس منافق هم هستی تا قبل از این فکر کردم فقط چیه، حالا فقط منافق هم هستی. میخوام این نکته بله من اصفایی میخواستم مثلتون بفرمایید، منطقه یه مقداری سوالاتتون رو نگه دارید در آخر کلاس ما برسیم به بحث و نمیرسیم، قطعا نمیرسیم. بله
چیزایی که انتخاب کردن مغرض و فاضل دشمنه داره، یعنی حالا بخواستی که اینا بحث کرد اینا رو بزدی میشون، یعنی اینا واقعا نمیفهمن دارن این کار رو میکنن یا اصلا جزء فاضل دشمنه.
دقیقا همین دو گروه هم، یعنی اونجاهایی که ما رفتیم و دیدیم که واقعا نمیدانستن، خب ما توضیح دادیم، تشریح کردیم، سیره اهل بیت رو گفتیم، بیان کردیم، اونایشون که واقعا چی بودن برگشتن روششون اصلاح کردن یا لااقل یه مقداری چی کردن، اگر حالا عملا هم هنوز میترسیدن که بخوان حرکتی انجام بدن فلان اینها، میخواستن همونطور خمود و بدون حرکت باقی بمونن، لااقل دیگه نیومدن با کلمه تقیه توجیه کنن خودشون، گفتن آقا ما بیش از این توانشو نداریم مثلا، اما یه چیزشون نه پافشاری میکنن. مفهوم بعدی که داریم انتظار هست، انتظار رو هم باز بحثش مطرح شده است، مثل مفهوم مطهری دیگران بحث مطرح کردن. تونیم تقسیم بندی کنیم انتظار صالح و انتظار فاسد. انتظار صالح، انتظار اگر صالح باشه حرکت آفرین هم هست و منتظران رو به امر به معروف و نهی از منکر و اصلاح فردی و اجتماعی دعوت میکنه و اونها رو از خمودی و سکون و بی‌تحرکی و بی تفاوتی نسبت به جهان پیرامون و بی مسئولیتی نسبت به همکیشان و حتی نسبت به کل عالم و آدم باز می‌داره. این انتظار صالح، انتظار متحرک، انتظار حرکت آفرین. انتظار فاسد، انتظار فاسد دو گونه است. یک گونهش سکونزاست و از قضا یک گونه دومش حرکتزاست، حرکت آفرینه. انتشار انتظار فاسد مت حرکت ایجاد میکنه، مت حرکت در جهت خلاف. انتظار سکونزا همون انتظاری است که میشد اون رو به یقین افیون توده ها دونست، یعنی حرکت رو از بین میبره، میگه بعد بنشینیم منتظر باشیم تا امام زمان بیاد، خودمون در زمان غیبت کاری نکنیم، فقط در حدی که سعی کنیم خودمون و خانوادهمون رو نمازی بخونیم، روزه بگیریم، حفظ کنیم و صبر کنیم تا امام زمان. منتها نوع خطرناکش اون انتظار فاسد حرکت زاست. اون این اولی هم خطرناکه، منتها دومی خطرناکتره. اون چیزی که نه از قضا حرکت هم ایجاد میکنن در منتظران، منتها حرکت به عکس، با همون احسن تو با همون توجیهی که یملع الله الارض رستن و عدلا کما ملعد ظلمن و جورا، حالا پس برای اینکه امام زمان بخواد بیاد شرطش اینه که زمین پر از ظلم و جور شده باشن، لذا ما باید حرکت بکنیم، سعی کنیم دامن بزنیم به این ظلم و جور، به این ظلم و جور دامن بزنیم تا منچی بیاد. عجیب است، شبیه این، نه دقیقا همین، شبیه این رو ما در افکار صهیونیستا هم میبینیم در باب ظهور منجی. اونا هم یه همچین تفکراتی دارند، همه جای کره زمین رو با آتش بکشیم، همه رو منحرف کنیم، همه رو ناجور بکنیم تا اون منجی بیاد. یه شبه این افکار رو صهیونیستا هم دارن. به حال نمیدونم این بله طبعا متفاوته، منتها این اصل مطلب هست.
یعنی خودشو قبول ندارن این نزدیدن این نزدیه رو قبول ندارن یا دارن؟ آه. این کار خودش هم بده این است که باید بعدی رو گفتارش
کنن، یعنی نه فقط یه ما دو جوره. یه جورش این است که میگن ما فقط خوشحال میشیم از گسترش بدی و هیچ تلاشی نمی کنیم برای اصلاحش. یه جورش این است که نه، خوشحال نمیشن، اقدام میکنن، یعنی دامن میزنن، یعنی اگر ببینن که دارد ظلمی انجام میشه کمک میکنن به اون ظلم، به اون ظلم ادامه پیدا بکنه. چرا؟ چون میگن که شرایط ایجاد میکنه و اگر شما با ظلمی مبارزه بکنید ناراحت میشن، میگن نه بده باشه. اصلا رسما این تو صحبتشون هست، جالب مثلا انجام پیدا کردن گفتن همشون، نه بعضیشون، این تو صحبتشون رسما بود که چرا با شاه مقابله کنید؟ مگه نمیگید شاه بده؟ چون بده باید باشه تا ظلم گسترش بده، تا این سبب شد امام زمان رو تربیت. شما شاهو برکنار میکنید، زمینه ظهور امام زمان رو از بین میبرید. امام زمان خیالش شاید جوری خوب الحمدلله پس فلان که نیاز نیست من نمیام مثلا. دقت میکنید چه ارزش میبینی؟ از این زاویه میبینن نه از اون زاویه. بله بله خودشون نه، خودشون نه، خودشون که قائل نیستن به این مطلب. حالا توضیحات هم دارد بماند. خیلی خوب، به نظرم میان این دوتا مفهومی که عرض کردم و خیلی به اجمال و اختصار، یکی تقیه یکی انتظار، از جمله مفاهیم جدی باشد که ما در تفکرات اینها میبینیم، در تفکرات این جریان تهجد. طبیعتاً زو مراتب است، مشککش، همشون یکسان نیستن، مراتبی دارن. باز هی تاکید کنم که نگید اه یعنی این جریان هم اینطوریه، نه، حالا ممکن است کمتر، ممکن است بیشتر، اما در مجموع اینها رو متاسفانه ما در اینها مشاهده میکنیم. بله، حالا من خودم فقط بیام مختصر میگم که من فرصت اینا رد میشم چون دیگه وقتی اونقدر نداریم. بذارم کنار، عرض کنم که اینم که این رو خب در جریان تهجد اولین گروهی که میخوایم بهش اشاره بکنیم جریان تدین سنتی قانع به فقه فردی است. اولا اینکه بدانیم این جریان، جریان غالبه و عموم متدینان سنتی ما در همین جریان قرار دارند، جریان تدین سنتی قانع به فقه فردی. در خود عنوان اگر دقت بفرمایید اولا تدین دارن، متدین هستن، یعنی افراد بیدینی نیستن، افراد دینداری هستن. بسیار از مساجد و محافل ما، حیات ما رو همین آدم ها پر میکنن، همین آدم هایی که ما روزمره با اونها سر و کار داریم و اونها رو افراد خوبی میدونیم، واقعا افراد خوبی، افراد بدی نیستن، منتها به عقیده ما دینشون کامل نیست، باید کامل تر باشه. ویژگی اول نست که اینها اسلام و علوم اسلامی رو منحصر در فقه میبینند و حتی در اگر در مقام نظر چنین چیزی نگن بهش قائل نشن، اما عملا اکثر اهتمامشون متوجه فقهه، یعنی با ابعاد دیگه اسلام، با علوم دیگر اسلامی خیلی سر و کار ندارن. ما حتی گاهی اوقات می‌بینیم با تفسیر قرآن هم خیلی کاری ندارن، بیشتر هم منحصر در فقه هستن، با بحث‌های فلسفی که طبیعتا جای خود داره که اصلا کاری ندارن، و بحث‌های عرفانی که هیچ چون به کفر مطلقه، عمده فقه هست و همین واجبات و اینجور مسائل، محرمات و اینجور مسائل. با تأکید کنم نمیخوام بگم فقه بد است، خودم شغلم فقهه، منتها میخوام بگم انحصار، انحصار اینکه دین رو ما فقط یه قسمتش رو ببینیم. نکته دوم که باز در همین تیتر این عنوان این گروه هست، تدین سنتی قانع به فقه فردی، نه فقهی هم که مورد توجه اینها یک فقه فردیه و غیر اجتماعی. که با امور کلان اجتماعی از قبیل تشکیل حکومت و مسائلی از این دست کاری نداره. به نوع یک نوع سکولاریسم رو دارن، اگرچه شاید خودشون این عنوان رو نگن، مثلا بشه شما سکولاری میگه چرا خوش میدی مثلا، یعنی عنوان کاری ندارن اما حقیقتا اینطور هستن. این باید کار امام بود دیگه. امام وعی داد، آگاهی داد، بیداری به مردم داد. امام یک سر تأکید کرد که این غلط از این تفکر که گمان کنین دین از سیاست جداست.
خب
بله، این سبب شد که مردم بیدار بشن، آگاه بشن، بیان تو صحنه. امام با مردم، با توده ها کار کرد، ولی در رأس چقدر با امام همکاری کردن، یا خیلی از این جریانات سنتی چقدر با امام همکاری کردن. در ماجرای نیمه شعبان آقایان در تاریخ دیدن، یا اگر بزرگتر باشن احیانا اون زمان بودن، اون نیمه شعبانی که امام دستور داد بعد جشن گرفته نشه امسال، بلکه مثلا عزاداری بکنیم ما این نیمه شعبان رو، به خاطر اینکه اینقدر ظلم شده و ایرانی ها شیعیان کشته شدن، اینا جشن گرفتن. میخوان شما میخواید جشن امام زمان زیر سوال ببرید؟ میلاد نیمه شعبانه، دقت میکنید بقیه دیگه هم واسطن در مقابل امام زمان طاغوت اون زمان اینطور. به هر حال نکته بعدی هم که از آیان نرد فرمایید، توده های مردم گاهی اوقات میشد در یه شرایطی، در یه هیجاناتی با یه مسائل همراهی میکنن، بعد دوباره که اون هیجانات میخوابه دوباره برمیگردن به همون حالت قبلی خودشون. بستگی داره که چقدر آگاهی گرفته باشن. به تعبیر باز آقای قرائتی وقتی میگه بعضی گرم میشن، خب بعدم زود سرد میشه، اما اگر کسی پخته شد دیگه نمیتونیم خامش بکنیم. دقیق تره اگر کسی پخته شد دیگه خام نمیشه. گاهی اوقات مردم و توده ها گرم میشن و در جهتی حرکت میکنن که حرکتشون درسته، اما در ضمن این گرم شدن بعضیا پخته میشن، خب اینا دیگه همیشه میمونن. بعضیا نه، فقط گرم شده بودن بعدن سرد میشن که مثلا پشیمونن میشن. شما اونایی که تو جبهه مثلا بودن چه فداکاری میکردن؟ آیا بعد از جنگ همشون یه گروه بودن؟ نه، بعضیشون چه بسا پشیمون هم شده باشن، پشو نفرینم به خودشون و اطرافیانشون اینا انجام بدن. من آقایی بود که مثلا از رزمندهای خیلی طولانی مدت خدمت داشت، به فرمانده خودشون که از شهدای معروف جبهه هست که معروف هم میشه، فحشای میاد که این فلان فلان شده ما رو چقدر گول میزد، چقدر ما رو بدبخت میکرد، چقدر فلان کرد. خود بیچارش هم آخر مثلا بگو ای خدا، مثلا ناراحت بود که میگم ما بی خودی این کارا رو کردیم. نه مثلا حالا البته توجیهش میکنه مثلا بنده خدا به خاطر این انحرافاتی که احیانا در برخی دیده ناراحت شده که ما اینقدر تلاش کردیم بعد بعضی اینقدر خوردن و اصلا هیچ چیز دیده. ولی بالاخره ایشون متأسفانه اصلا مبنای فکرش هم کاملا چرخیده بود. بعد مثلا تو تحصیلات دانشگاه هم دیگه انجام میتون بود، دیگه اصلا کاملا اون طرفی هم شده بود. بگذر بعد تحصیل این که دین رو از عرصه مسائل اجتماعی به شکل عام ما جدا بدانیم، از سیاست، از اقتصاد، از فرهنگ، از مسائل دیگه. خب اینا نماز میخونن، روزه میگیرن، عباداتشون سر جاشونه، حج انجام میدن، اعمال عبادی دارن، زیارت میرن، همه این کارا رو انجام میدن، اما به مسائل سیاسی، یعنی دین رو داخل در مسائل اجتماعی سیاسی نمیدونن. چرا؟ باز اون رگه تو ذهنشون هست، نه به شکل روشن اما به شکل تا حدودی. یکی اون تقیه کلیه زمانیه ناخودآگاه تو ذهنشونه که ما تا قبل از ظهور امام زمان شیعه نباید حرکتی انجام بده. یکی مفهوم غلط انتظار که ما فعلا باید صبر کنیم، فعلا باید صبر کنیم تا خودش بیاد، تا خودش بیاد. میگه آقا خودش بیاد فقط درست میشه، دیگه تعبیر نه الان فایده نداره، خودش بیاد درست میشه.
بله، اینا مطلق حرکت رو دست نمی کنن دیگه، اینا این حرکت که مثلا بخوان حکومت تشکیل بده اینا اینو رد می کنن دیگه، نه این مطلق حرکت رو. اینا میگن این در محدوده اختیارات قدیم نیست، یکم چرت نیست.
بله،
منظور مطلق حرکت رو شرط نمی کنن.
چشم ارسون خبتون که خب پس این یه نکته اصلی هست. و نکته مهمی که دارد این هست که عرض کردم اینها به امور کلان اجتماعی از قبل تشکیل حکومت و مسائل از این قبیل کاری ندارن، میگه اصلا رفتی به ما ندارد، ما نباید تو این عرصه ورود بکنیم. دقت بکنید چه اصلا ما تو این عرصه اصلا نباید ورود بکنیم. و نوع تندش رو حالا خواهیم گفت، چون حالی خود زود گفتید در انجام حجتیه که اصلا بگیم هر پرچمی که تا پیش از ظهور امام زمان بلند بشه اصلا طاغوته، اصلا طاغوته. هر کس تا قبل از قیام امام زمان قیام بکنه این طاغوته، کار نداریم فقیه یا غیر فقیه، هر کس میخواد بشه، هر کس تا قبل از ظهور امام زمان قیام بکنه این طاغوت هست و این حرکت حرکتیست که مشروع نیست. یعنی نه این که بگن که تو فقط حالا کاش این کارو نمی‌کردی ولی حالا انجام بده اشکال نداره، نه، تو طاغوتی که حرکت کردی اون نوع تند بشه. باز تاکید بکنم اینا زو مراتبن مشککن، مراتبی دارن، همه در یک سطح نیستن. یکی از مراتبشون هم این هست. خب تئوری پردازهای این جریان معمولا بدون شناخت روشن و دقیقی از جهان امروز مشکل چگونگی تعامل با ابعاد پیچیده و مرموز تمدن نوظهور غربی و مظاهر و مؤلفه های سخت افزاری نرم افزاری اون رو با یک از اصول عملیه حل میکنن، سابقا با اصالت الاحتیاط، امروز با اصالت البراءه. اوائل با اصالت الاحتیاط حل میکنن مشکل رو، هر چیزی که از غرب میامد میگفتن حرامه، خواهی جایز نیست، خیلی اشتراتی بود دیگه، مثلا آب لوله کشی میگفتن حرامه و این جایز نیست. چرا؟ به جهتی که میگفتن که اگر ما از آب لوله کشی استفاده کنیم احکام آب قلیل از بین میره و این بلا استفاده میمونه، برای اینکه احکام آب قلیل از بین نره ما آب لوله کشی استفاده کنیم. خب من گفت که با ادبیات ریاست جمهوری بخوام سوال کنم به جهنم که از بین میره، یعنی شما این چه دلیلی شد اینقدر میکنید؟ چی؟ آه بله، از مثلا دیگه منظور دیگه من نخواستم که خیلی دیگه رئیس جمهور باشم، حالا در حدی که وزرا مثلا اصلا منظورتون که این مطلبی است. خب از بین بره، حالا مگه مشکلی هست؟ مثلا یه حکمی دیگه الان موضوع نداشته باشه، بگه من موضوع نداره، اشکالی نداره، مگر این مگه حتی اینو اشتباه نشود در سطح مراجع این حرفو نمیزدن، اونطور بودن دیگه از اخوانیدی که بالاخره نفوذ اجتماعی هم داشتن این حرفو میزدن. یا مثلا از این قبیل، یا مثلا گرامافون رو میگفتن جایز نیست، نه چون موسیقی پخش میکنه ها، بلکه الان جایی که میگن توی گرامافون جن هست، جن ثبت میشه، این صدا هست تو گرامافون در میاد، ولذا اگر کسی با گرامافون رو تهیه بکنه انگاری تسخیر جن کرده و تسخیر جن هم حرامه. از این با خدا رحمت بر مرحوم عاشق محمد رضای مسجد شاهی در اصفهان، ظاهرا یکی از اساتید امام هم هست، ایشون از اساتید امام خمینی هم ایشون بوده، کتابی دارم داروین اینها هم دارم. عجیب آدم روشنی، خودش میگه، میگه من رفتم یکی از این گرامافون ها رو خریدم، تمام اجزای اون رو باز کردم، زیر و بالای اون رو دیدم، هیچ جنی در آن نبود. هیچ جنی در آن نبود. بعد میاد تکثیر امثله میکنه فواید گرامافون رو، میگه این دستگاهی که صدا رو ضبط میکنه. مثال میذارم، شخصی در دیار قربت گیر کرده، الان میخواد وصیت بکنه، هیچ کسی نیست که این وصیت رو به انجام بده، چه کنه؟ یکی از این گرامافون ها رو برمی‌داره، صدای خودش رو ضبط میکنه، بعدن این در اختیار فرزندانش قرار میگیره، میفهمن تکلیفش چیه. خب این چیز بدیه. شخصی که همینطور مثال‌های فقهی برای خواص گرامافون عرض کنم که یعنی این از اونورم داریم افراد روشنی که بلنگو مثلا استفاده از بلنگو تا چند دهه پیش حرام بود دیگه. دقیق چی؟ عکس گرفتن حالا عکس گرفتن جالبه، بعضی میگن حرامه. خب در مورد عکس و نقاشی نه حرفایی داریم. نه، یه آقایی از اهل فلسفه در دوره قاجار، در دوره قاجار این اصلا رساله فلسفیه نوشته در باب استحاله عکس گرفتن، میگه اصلا به لحاظ فلسفی و عقلی محال عکس گرفتن. آقا خب یه عکس رو بگیرم تا بین محال نیست. میگه نه اصلا محاله، تو میگه عکس گرفتن، نه این خوده، اصلا عکس گرفتن محاله، این نمیشه. رساله فلسفیه نوشته در باب استحاله. این سریعا اینو بگم که چون ما باید توجه به این نکات داشته باشیم، این حرفی که الان زدم خرافیه برای طرف مقابلیات ما رو مسخره می‌کنه، میگن شما آخوند مثلا اینقدر عقب مونده بود. سریعا یه نکته عرض کنم، در این میان ما با دو طیف دیگه مواجهیم. یه طیفی که اصلا اومدن همین روحانیون و علما که در مقابل این جریان ایستادن و گفتن نه اینطور نیست، مثلا مسائل درست نیست. یه طیف دیگه داریم از قضا اونا میگفتن حرام از اینا استفاده کردن، اما ما نه با این نگاه سطحی بلکه با یک نگاه به مراتب عمیق‌تر. تعبیرشون عین تعابیرشون هستا، میگفتن وقتی ما از این ابزار و تکنولوژی از این وسایلی که از مغرب زمین از فرنگستان میاد استفاده میکنیم محتاج غربی ها میشیم، غربی ها بر ما استیلا پیدا میکنند. این نگاه خیلی نگاه عمیقی است، غربی ها بر ما استیلا پیدا میکنند، ما برده اونها میشیم. ما من بابی که جلوی استیلای اونها رو بگیریم باید جلوی کالای مصرف غربی رو بگیریم. اگر نیازی داریم باید تلاش کنیم خودمون تولید کنیم. مثل حاج نورالله اصفهانی در اصفهان، شرکت سهامیه معروف که بودن 90 سال 100 سال پیش اینا تأسیس کردن در اصفهان، کارشون این بود دیگه، گفتن مثلا پارچه ایران از انگلستان میاد، ما باید پارچه خودمون تولید کنیم. حتی جمعی از علما اونجا بیانیه صادر کردن که اگر حتی میت خودتون رو کفنی ازش انتخاب کنید که پارچه انگلیسی باشه، ما امضا کنندگان این نامه بر اون میت نماز نمیخوانیم، در مراسم ختم او شرکت نمیکنیم. در این حد پارچه‌ای که برای کفن میتتون هم باید پارچه ایرانی باشه. و ما فقط هم به بیانیه صادر کردن متوقف نشدن، شرکت تأسیس کردن برای تولید پارچه ایرانی با قشون اون زمان، ارتش اون زمان ایران. اینا صحبت کردن که مگر شما لباس برای نیروهای نظامی نمیخواید، پارچه شما تامین میکنید از بافته دوزندگان ایرانی و مسلمان. و اینا تهیه میکردن برای لباس ارتش، یعنی اینقدر تلاش میکردن در این جهاد. و حالا مثلا دیگه هم هست، کاغذ مثلا کاغذ فرنگی نباشد، کاغذی باشد که در ایران تولید. خب این اگر این نگاه ادامه پیدا کنه، بحث اقتصاد مقاومتی و اینجور مسائل که مطرح میشه، اگر این نگاه ادامه پیدا میکرد، این نگاه متحجرانه نیست، از قضا بسیار دقیق و عمیقه. میخوام بگم هر عالمی که گفت کالای غربی حرام است، نه یعنی اینکه از غرب میترسیده، نه، یعنی عمق مطلب رو میدیده. بودن در میانه اینها شخصیت اینطوری 100 سال پیش، 120 سال پیش، 90 سال پیش، 80 سال پیش اینطور بودن. اینا اینطور سخن میگفتن. بله. اون اولی که نام بردم عاشق محمد رضای مسجد شاهی، دومی که نام بردم حاج آقا نورالله اصفهانی. این
سردنداراش میگید
اینا کیا بودن؟ کدوم
سردنداران؟
این جریان
کلا این
سه تا الان گفتید،
یکی که
همین انجمن حجتیه. حالا نرسیدیم، ما اصلا نمیذارید که اینقدر سوالات پراکنده میشه، ما هی میریم جلو برنگرد عقب، میریم جلو برنگرد، نمیذارید که منظم بریم جلو. چه هی با آیا ماشاءالله ذهنشون انقلتیه. عقل مذهب چیه؟ من بذارید اگر رد شیم میرسیم به اونجا. عرض کردم سابقا اصالت الاحتیاط در فکر اینها حاکم بود، اخیرا هم تو این دو سه دهه اخیر که اصالت البراعت چی آنجا چه کارشون هر مسئله میگه اخیرا هم که اصالت البراعه برشون جاریه، هر وسیله هر چیز غربی که بیاد یا چجوره میگه در آیات و روایات که ما نداریم دلیلی بر اینکه این بد باشد، ان شاء الله اشکال نداره، براعت جاری میکنه. آقا این یه عمقی داره، یه فرهنگی پشت این وسیله و ابزار خوابیده، یه چیزی پس این هست، به اون هم نگاه بکنیم. نه دیگه، چیز بدی نیست. مثلا فرض کن فلان ابزار الکترونیکی یا فلان ابزار ارتباطی، ما با این آیه قرآن برای دیگران میفرستیم، با این روایت میفرستیم، چیز خوبیه. آیا این عمقی داره؟ ممکن است که شما سه تا آیه باش میفرستید در مقابل 10,000 تا مطلب ناجور بین جوانای ما پخش میکنه، نقد میکنین. این عمق دیگه کاری ندارم دیگه، همین با آیه ابزار است. میخوام عرض کنم که این اصالت البراءه هم الان بر فکر خیلی ها هست و وجود داره. بسیاری از حیات مذهبی، برخی مداحان، منبری ها و روزخوان ها، عموم متدین های سنتی و از جمله برخی از ماها و بسیاری از ماها که در میان حاضر هستیم، از جمله خود حقیر، چه بسا جزء همین طیف همین گروه ها هستیم که همون تدین سنتی قانع به فقه فردی، نمازی میخونیم، روزه میگیریم، حالا دیگه مسائل سیاسی و جهانی ولمون کن آقا جون، حوصله نداره. نماز تو خوندی؟ میگه بله، خب الحمدلله، برو دیگه، خلاص. اما این بیش از این دیگه به مطلب نمیپردازیم. بر تقدیر نقاط ضعف اگر گفتیم، نقاط قوت هم بگیم. نقاط قوت و نکات مثبتشون همین غیرت دینیه. غیرت دینی دارن، خوبه. روشن فکر بازی ندارن، واقعا غیرت دینیشون خوبه. تلاش صادقانه و مجدانه برای حفظ سنت‌های مذهبی، همچون مراسم عزاداری سید الشهدا مثلا، اینا رو تاکید دارن و ادامه میدن، خیلی خوبه. تقید به احکام اسلامی همچون نماز، روزه، حجاب، اظهار عدالت و عشق و اهل بیت، ایناشون ویژگی خوبشونه. لذا ما نمیگیم اینا مثلا فرضون که آدمای منحرف جاسوسن یا فلان، نه، میگیم اسلامشون ناقصه، اسلامشون فردیه، جمعی یعنی اجتماعی نیست. اسلامشون، فقهشون فردی است و اجتماعی نیست. حالا خیلی من میتونم اینجا صحبت بکنم، مطلب فراوان هست، رد میشم ازش که خیلی وقت نداریم. برطرفی این یه جریان است. من این جریان رو گفتم اول از همه چون میخوام که عام دارد جریان تدین سنتی قانع به فقه فردی، اما دل این در حقیقت جریاناتی بیرون میاد که خب طبیعتاً یک مقداری متفاوت هست و یه انحراف جدی تری هست. یکی از این جریانی که من خواهم اشاره بکنم الان مطرح شده از خیلی اسمش، بحث همین تشیع انگلیسی که مطرح میشه. تشیع انگلیسی به عقیده ما یه سرش حقیقتاً در انگلیسه، یه سرش حقیقتاً در انگلیس هست، این ما لااقل بعد از طیفاش اینو میدانیم. اما توده‌هاش و آدم‌هایی که نه بنده خدا جاسوس و مزدور جایی نیستن، تو تدینشون دارن این کار رو انجام میدن، میخوام بگم افراط نکنیم، حالا همه رو نگیم اینا جاسوسن، همه رو مزدورن، نه رو اشتباه دارن میکنن، اونا هم فکر کنن ما داریم اشتباه میکنیم، چه دیگه تقابل دیگه، اون ما میگیم شما ایشون شما اشتباه میکنید، اما سریعا متهم نکنیم همدیگه رو به جاسوس. اما بله بعضی‌هاش مثلا واقعا جاسوسن و واقعا مزدورن. حالا فهمید جریان تشیع انگلیسی است که از دل این برآمده. این نکات اصلی داره تشیع انگلیسی، خیلی ساده است اما خیلی مهمه. یک جهتش همین تأکید بر یه سری مظاهر است مثل قمه‌زنی و مطعه. این تو سراسر دنیا اینا تبلیغاتی دارن، حداقل 15 شبکه ماهواره تلویزیونی دارن، همین جریان مثلا شیرازی ها و اینها. جالب است هر شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای میلیاردها میلیارد هزینه شه و اینا تازه 15 تاشو دارن، 15 تاشو دارن، یعنی از توان یک دولت هم گاهی خارجه که بخواد 15 تا شبکه ماهواره‌ای بزنه، بعضی دولت‌ها توانی هم شکاری هم نداره، اما اینا به حمد الله این امکان مالی در اختیارشون قرار گرفته است. 15 شبکه ماهواره‌ای میلیاردی در سراسر دنیا دارن و تشیعی که به جهانیان معرفی میکنن تشیع قمه‌زن مطعه کن، این تشیعی است که من معرفی میکنم، بنده با شناخت عرض میکنم تو کشورهای مختلف، انقدر تبلیغ کردم روی این مسئله تو بعضی از کشورها که ما میدیم اصلا شیعه رو به نام مطعی ها میشناسن، اصلا به نام مطعی، و بعد تبلیغ میکنن میگن که مواظب باشید دختراتون رو مواظب باشید، به محض اینکه دخترتون به شیعه نزدیک بشه سریع مطعش میکنه تمام. خیلی خیلی دقیق و حساسی از مطلبتون که اینا خیلی حرفه‌ای هم در قصه مطعی، از مطلبتون که به هر حال این رو و به این عنوان و بعد هم غم زنی یه مقالطه‌ای هم میکنن، میگن غم زنی یعنی احیای شعائر حسینی، احیای شعائر حسینی هم واجبه، کسی که مخالفت کنه با شعائر حسینی این دشمن امام حسین، دشمن اهل بیت، بس اصلا شیعه است. خب تو همون اولش چی گفته غم زنی مساوی است با احیای شعائر حسینی؟ تو اول خواهری تو اثبات بکن بعد ادعای ارث کن. خدا رحمت بر مرحوم استاد ما مرحوم آقای تبریزی، آیت الله تبریزی که ایشون هم جزو فقهای سنتی شناخته میشه، موقع توی این قصه بدخوش میشه، ایشون میگه که اصلا دخول غم زنی تحت عنوان جزع محل اشکاله، چون نه تحت عنوان جزع میگن دیگه، غم زنی و اینا همه میگن جزع و جزع جایزه برای اهل بیت برای امام حسین، اصلا میگه دخول غم زنی تحت عنوان جزع اصلا محل اشکاله، کی گفته اصلا داخل در جزعه که بعد تازه شما بگید جزء شعائر حسینی احیای شعائر، پس علی کسی هم باهاش مخالفته مخالفت تشیع کرده. یکی این بحث غم زنی هم نمیخوام وارد بحثش بشم، خدا عالم جور مسائل میدانن. یکی بحث مطعه است که خیلی روش تبلیغ میکنن. یکی بحث لعن علنی به خلفا، لعن علنی به خلفا. الان برای همین اربعین امسال تا آقای انشالله مشرف میشن، همین اربعین امسال رو بنده گفتن یک میلیون، بله یک میلیون تیشرت سفارش دادن که روش به چند زبان نوشته باشد لعن به خلفا رو، فارسی، عربی، انگلیسی، فلان، که وقتی این اجتماع عظیم شیعیان، اجتماع میلیون ها میلیون شیعه که میشود، این فیلم ها و عکساش به سراسر دنیا مخابره بشه و همه ببینن که شیعیان این دشمنان اهل سنت. حالا اگر شما یک کلمه از اینا علیه داعش بشنوید، یک کلمه از اینا علیه هر مثلتون که تکفیری ها بشنوید، بس اما علیه اهل سنت خوش میگه، خب این مشکلی نیست، این احساس نمیشه از یه خود مشکوکه. شما اگر میخواهید علیه اهل سنت هم حرف بزنید، باید بگید آقا بدترین نوع اهل سنت که ما دشمن است، که اصلا ما قبول نداریم که سنی باشن، اما حالا داعش است، اینا علیه داعش صحبت نمی کنن، علیه تکفیری ها صحبت نمی کنن، اما علیه اهل سنت صحبت می کنن. خب این پیداست که مشکل فنی وسط وجود دارد، مشکل طبیعی نیست. بعد سوال می کنم از شما، آیا در دنیا کسی با لعن شیعه شده؟ چون میگن ما میخوام گسترش تشیع بدیم، شما با لعن میتونید کسی شیعه بکنید؟ من به شما فحش بدم، به مقدسات شما فحش بدم، به عزیزان شما فحش بدم، شما یه طرف من؟ من هی بیشتر پوش بدم شما بیشتر نترف من؟ نه خیلی؟ تو من دشمن میشی اصلا بوش نمی کنی درد من واقعا تو بزن ببینید من یه مثال بزنم از عراق. عراق گفته میشه کشوری بوده است با دو سوم سنی و یک سوم شیعه، حتی اقلیت مذهبی هم بودن با اونو کار نداریم عمدتا، دو سوم شیعه، دو سوم سنی، یک سوم شیعه. در اثر مرجعیت و مدیریت اسد ابوالحسن اصفهانی این نسبت تغییر کرد، شد دو سوم شیعه یک سوم سنی. این از عراقی ها بخصی همشون میگن قبول داریم. خب اسد ابوالحسن اصفهانی چه کرد؟ به سیره ایشون مراجعه کنید. لعن بیشتر کرد، مجالس عید فلان زیاد گرفت، مثلا مجالس فلان کشان گرفت، مثلا نوه ربیع و اینا زیاد برگزار میکرد، فحش و بدیوی را میداد یا نه تألیف قلوب میکرد، هدیه میفرستاد برای اینا، نه سنی ها حتی یهودی ها رو کمکشون میکرد که خیلی از اینا شیعه شدن، مسلمان شیعه شدن. آقای ابوالحسن اصفهانی غمزنی زیاد برگزار میکرد یا نه از اون بر فتوای بر حرمت غمزنی صادر کرد که چقدر علیهش بزرگی کرد، چقدر روزخان ها و منبری ها علیه سید ابوالحسن اصفهانی سخنرانی کردن، روی منبر ها پوشش میدادن. کسی که خود علما میگن رابطه او با امام زمان در میان فقهای شیعه کم نظیره، تشرفاتش محضر امام زمان در میان فقهای شیعه کم نظیره، کسی در این جایگاه رو روزخان ها روی منبر لعن مفتونش میکنه که با امام حسین دشمنه، گفته غمزنی نکنید. خب این سید ابوالحسن اصفهانی، یعنی اگر کسی در عراق توانست نسبت شیعه را از یک سوم به دو سوم تغییر بده، الان ما نقل میگم، من که نشمرده بودم، که خود عراقی ها میگن، کسی است که تعلیق قلوب کرده، کسی است که غمزنی رو ممنوع کرده، این تونسته این کار بکنه. همین الان تو دنیا که تشیع گسترش پیدا کرده، این در اثر لعن به خلفا گسترش پیدا کرده یا پیام وحدت امام رو گسترش داد. همین آفریقا پیش از انقلاب اسلامی ایران گفته می شود در آفریقای سیاه ما شاید به اندازه انگشتان دست ما شیعه نداشتیم، شیعه بومی ها، نه مهاجرین، نه شیعه بومی نداشتیم. الان بحث می شود که مثلا شیعان آفریقا 40 میلیون هن یا 45 میلیون یا 50 میلیون هن. شما برید ببینید شیعان آفریقا ولیده چی هن؟ ولیده انقلاب اسلامی ایران، خودشون میگن پیام انقلاب اسلامی ما را شیعه کرد. خب امام با نه هم توانست این کار بکنه؟ یا نه همین حرکتی که شما میگید تا قبل از امام زمان طاغوت است، این توانست این همه شیعه درست کنه؟ شما تونستید؟ یکی از بزرگان بود، رفته بود تایلند و اونجا با صحنه عجیبی مواجه شده بود. تایلندی که به عنوان فاحشه خانه دنیا مطرحه، غربی ها بهش میگن فاحشه خانه، و دیده بود ده ها هزار نفر شیعه در این کشور درست شده در اثر پیام انقلاب اسلامی ایران، و چقدر مقید، چقدر چنین عزاداری ها، برنامه ها، مراسم، مناسک. آمده بود خدمت آیت الله وحید خراسانی، دیدن ایشون آقای وحید هم خوبشون رو قبول داشتن، شما از بزرگان هستش، و گفته بود براشون، گفته آقا شما بالاخره اینقدر هی مثلا مسئله به ذهنتون میاد و میفرماید فلان، اصلا قصه مال سالها قبل است، مال الان نیست، سالها قبل. ببینید من فقط یه تایلندش رفتم دیدم، چه کرده از پیام انقلاب اسلامی و تحول این مردم و گرایش مردم به تشیع، از دل مردم بودایی و بلکه بسیار فاسد و کثیف، شیعیان پاک و پاکدلی بیرون کشیده که اینا نمونن در تشیع. آیت الله وحید خراسانی فرمودن که اگر نبود که خبر واحد را در موضوعات حجت میدانیم، کلام شما را قبول نمی کردیم. بله، چون خبر واحد در موضوعات حجت میدانیم، لذا کلام شما را قبول میکنیم. عرض مسئلتون که حالا من بر تقدیر مراد اینه، میخوام عرض کنم خدمتتون که حالا اینایی که لعن میکنن بیشتر دارن دعوت میکنن دنیا رو به تشیع، یا بیشتر دور میکنن با غمزنی، دارید نزدیک میکنید یا دارید بیشتر دارید دور میکنید؟ لذا این فضا رو هم دارن. حالا بحثای از این قبیل هست که من میگم اصلا فرصت نمیشه از این بخواییم عرض بکنیم. دم تشبیه انگلیسی حرف زیاده، آقایان خودشون میدارن، منتها دارن کار میکنن، خیلی هم دارن کار میکنن. من بعضی منبری های تهران این آدم هایی بودم که خیلی همراه بودم، بعدا من جلسه داشتیم در تهران، بعد از اینا گفتن آه بنده خدا خیلی آدم خوبی هست، همین جریانی که حالا معروف است به جریان شد. گفتم یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه نماز میخونن؟ یعنی میخواد بگه روزه میگه؟ مگه ما اشکال به نماز و روزه ای نداریم؟ مگه گفتیم اینا نماز نمیخوانن؟ اشکال اون به این افکارشونه، به ایده هاشونه، به اینی که 15 شبکه ماهواره‌ای رسمی در دنیا دارن و این همه شبکه رادیویی و این همه مجله و این همه روزنامه در سراسر دنیا دارن، خیلی فعال هستن، عجیب امکاناتشون. و مهمترین بخش فعالیت ها اینا فعالیت علیه جمهوری اسلامی ایرانه. تو سوئد بود اگه اشتباه نکنم، اونجا شبکه تلویزیون رو انداخته بودن با مبلغ میلیارد دلاری. آقا صبح شب فقط فوش به جمهوری اسلامی ایران میداد. خب آقا مگه تو نمیگی این شبکه تبلیغ تشیعه؟ پس اینکه همش فوش به جمهوری اسلامی ایران شد که خب یه خودم دارم تشیع صحبت کنم. ظاهرا میگفتن ما اول باید اینو نابودش بکنیم تا بعد بگیم بعد تشیع چیه. تا این نابود نشه ما نمیتونیم تشیع به درستی معرفی بکنیم. حالا این مطالب فراوان هست. جریان دیگه که من سریع اشاره بکنم، مکتب تفکیک هست. مکتب تفکیک، مکتب تفکیک رو هم به نوعی میشه گفت زائیده همون جریان تدین سنتی قائمی به فقه فردی است. اولا تفکیک رو عزیزان میدونن که یعنی چی؟ یعنی تفکیک قائل شدن میان فلسفه و عرفان و دین. که بگیم این فلسفه و عرفان ربطی به دین ندارد، ما یه دینی داریم، یه فلسفه و عرفانی که هیچ ربطی به دین ما ندارد. دین یعنی همین قرآن و روایات و کاری به فلسفه و عرفان نداره. فلسفه و عرفان یا وارداتی از یونان و اینهاست یا بافتنیه. این هیچ سر و سری با این جریان ندارد، با اسلام ندارد. در رأس این جریان مرحوم حامد بهتی اصفهانی بود. تقریبا مثلا 80-90 سال پیش ایشون از دنیا رفتن. گمان نمی کنم که به سن جمع حاضر خورده باشه، خودتون نمیاد از منظرتون که
بودید.
حالا من دیگه نمیگم مرحوم آمد مهدی اصفهانی، دیگه نمیگم چه جور آدمی چه قیافه‌ای بود و مشخصاتش بفهمید. ما هم دوره بود. مرحوم آمد مهدی اصفهانی از شاگردان میرزا نائینی بودن، از نجف مشهد. در خود نجف هم ایشون مشتغل به همین بحث‌های سیر و سلوک و عرفان و اینها بودن. منتها بعد ایشون برمیگرده یه دشمن میشه کلی. از نجف مشهد میاد و در مشهد بنا میگذارد که معارف اسلامی رو به شکل به قول خودش به شکل خالص و به شکل ناب مطرح بکنه و اون جهات عقل و عقل گرایی رو از اینها خارج بکنه و فقط قرآن و روایات و اینجور مسائل. تعبیر نستش که بله چون میگه که فلاسفه منحدم کنندگان اسلام هستن ولی ایسو به خادمی نده، اینا خادم اسلام نیستن. حامد بهتی اصفهانی ازشون نقل شده. ولی مثلا به شدت ضد فلسفی و ضد عقلی است. البته در دوره اخیر این ویرایش شده و تغییراتی کرده و الان دیگه تفکیکی‌ها اینطوری حرف نمیزنن، خیلی نرم‌تر شدن. اما اون اولش خیلی تنده، خیلی تند هست و همسال دانه گفت. الان تفکیکی که شناخته میشه و اصلا اسم مکتب تفکیک رو هم ایشون انتخاب کرده آقای محمد رضا حکیمی هست که ایشون مثلا کلمه مکتب تفکیک رو مثلا ایشون اسمش رو گذاشته. که الان سابقا نمیگفتن مثلا چیز اون جلسات معارف اسلامی یا مکتب معارف اسلامی بله آقای محمد رضا حکیمی ایشون عنوان مکتب تفکیک رو انتخاب کرده است برای این. یک کتابی هم اول انقلاب دارد، تفسیر آفتاب در مورد امام خمینی و انقلاب اسلامی. بعدن ایشون بارها به بارها از اون کتاب خودش توبه میکنه و دیگه میزه چاپ اون کتابو نمیده. آقای محمد رضا حکیمی میگه من اشتباه کردم، من هیجانی شدم در مورد امام خمینی و انقلاب اسلامی انقدر تعریف و تمجید کردم. نه، اونها همه حرفای بی خودی بود و اینطور نیست. کتاب داد قصد و عدم وقوع. تو کتاب قصد و عدم وقوع آقای محمد رضا حکیمی همین گفته که ما اشتباه قصد کرده بودیم اما واقع نشد و نشد. فقط کتابی داشت همین اینا رو گفته. من خیلی خوشنود است بعد از این کتاباش رو بعضی بچهای حزب اللهی بسیجی انقلابی ما به من هدیه دادن. پیدا بود که اصلا نخوندن کتابو یه بار ببینن چی هست این کتاب. به عنوان کتابی که مثلا آقای محمد رضا حکیمی مثلا این کتاب رو آقا من کتابو خوندم میدونم مدارش چیه. کتابت خوندی که داری هدیه کنی که اصلا ضد اندیشان خودت توی که داری تبلیغشو میکنی. بر تقدیر اینطور هست. بالاخره ازدواج نکردن هم همین مشکلات دارد دیگه. آقای حکیمی ازدواج نکرد لذا اصلا در مشهد من آقای سیدان هستن. یه روزخان نیست در مشهد به نام آقای آسد جعفر سیدان معروف است. روزخان معروف است، خیلی خوبه. از مثلا در مشهد اخیراً انت بهش میگن آیت الله سیدان. سابقا آیت الله نبود، سابقا به عنوان روزخان مشهور بود. نمیدونم چرا اخیراً بهش میگن آیت الله سیدان. این از کجا آمد نمیدونم. نه حالا جایی که قم دعوتش کردن به عنوان آیت الله سیدان در دیوار اعلامی میزن مثلا اصلا خجالت میکشد از فقها، از بزرگان، از علمایی که در قم هستن. در مقابل اینها مثلا یک روزه خوان بنده خدا حالا خوبه روزه خوب میخونه اما دیگه قرار نیست آیت الله باشه. در مثلا چون که مطرح میشود
در قوم کی هست
آیت حکیمی است، محمد حکیمی قوم. ساکن قوم
من خدا از مرابده
آقای صافی تحقیقی نیست، مخالف فلسفه است.
آقای وحید
ظاهرن گرایش به تفکیک دارد، گرایش به تفکیک یعنی شاگرد تفکیکی ها بوده، من نمیدونم خودش تفکیکی هست یا نیست، اما شاگرد تفکیکی ها بوده در مشهد.
میگن آقای وحید با فیلسوف شرق آقای آشکیانی خونده، بعد میگه اینا به درد نمیخوره.
در تهران، در تهران که ایشون بوده بله فلسفه میخوانده، آقای وحید فلسفه میخوانده بله. هر مسئلتون که حالا مطلب خیلی زیاده، همینطور من دارم بد میشم حالا دمده مکتب تفکیک برطقیق اینه یه جریانیست. اون مخالفه آی میلانی، آی حسن میلانی، اون همزمان هم با فلسفه مخالفه، هم با عرفان و هم با تفکیک. میگه همه شون منحرفن، این تفکیکی ها منحرفن. میگه خود این تفکیکی ها بدتر از فلسفه نماشن بهتر نیستن. میگه اینا خواستن اونا نقل کنن، منتها خودشون خیلی خراب کردن. و ایشون با همه این جریان مخالفه. خوبه، من امثال آیشون رو حالا که نام بردید، اینا که بالاخره موج ایجاد میکنن. گاهی اوقات حوزه در یه حالت خمود حتی کسالتی فرو میره، خیلی آرام. من یک کسی میاد پرشور پرروحیه موج ایجاد میکنه، بحث میکنه، فلان میکنه، طلبه ها به جریان میفتن، فلان خوبه، یه خود فضا علمی میشه، بحثی میشه، اما همه خیلی باش و آرام از پردیسان سوار اتوبوس میشن میان داخلشن باز برمیگه این که نشد که هر مثلا یه خودم موج ایجاد کنه. شدن دیگه تمام طلبه ها پردیسان هم دیگه ما تو قوم طلبه نداریم. بله حالا دیگه بگذاریم. بله آقای مهدی نصیری هم ایشون هم نم چطور تفکیکی شد، نبود این کار نبود، من نخواهم چطور ایشون. حالا آقای نصیری خب عالم که نیست، ما جوری حسابش نکردیم، شخصیت علمی که نیست، سابقه طلبگی دارد، اون تا حالا شخص علمی نیست. نرم صدر کیهان بود سابقه آقای مهدی نصیری، صدر کیهان بود و بعد رفت امارات، یه چند سال دبی بود، چند سالشون تو دبی بود، حتی نه اینکه بنده خدا به تجارت بکنن، همین کارهای آخوندی و طلبگی اینها ظاهرا اونجا انجام میده. ساکن دبی بود چند سالی، یه دفعه ایشون آمد ایران، اصلا یه آدم جدیدی شد، تفکیکی شد و عمل هاش قبلا بوده تحقیق می‌کرد نمی‌دونم، ولی به هر حال تفکیکی و اون مجله سماعت و عمل مثلا تو امثال زاله خب بحث و مناظره با اون آقای محسن قربیان و بعضی بازی‌ها و دیگه بنده بر تفکیک جریان مکتب تفکیک از این قبیل هستش. این جریانی است که به شدت مخالفه. رهبری تعبیری داشتن در اون سال 89 بود آنان خون، بله سفر قومشون، که میگفتن حالا اینایی که فلسفه رو میکوبن اشکال نداره بکوبید، جایگزینتون چیه؟ شما اول یک جایگزینی ارائه بکنید، چون ما برای حرکت اجتماعی، برای تمدن سازی، برای تولید علم یه عقلانیتی میخواییم، عقلانیتی ارائه ما که مخالف شما. چون خود حضرت آقا در مشهد شاگرد تفکیکی ها بوده، یعنی تفکیکی ها رو دیگه اونجوری که ایشون میشناسه هیچ کس نمیشناسه، با اینها بوده، شاگرد بزرگان تفکیکی بوده خود ایشون، لذا خوب میشناسه این جریان رو، کسی نیست که بگیم حالا در اثر مطالعات دورادور، نه خیلی قشنگ ایشون میشناسه و خیلی آدم اهل اعتدالی هم هست. همین جریان حجتیه رو اول انقلاب وقتی که دیگه هجوم علیه حجتیه بالا بود، خود رهبری از کسایی بود که صحبت کرد و جلوی این قصه رو گرفت، او حضور رئیس جمهور بود، گفت افراط نکنید، همه حجتیه ها بد نیستن، بینشون افراد خوبم زیاد بوده و هست، اونایشون که ناجورن اون طیف خاصشونن، اما خیلی ها که عضو حجتیه شدن اون زمان، البته ها اون زمان اینا افراد خوب بودن، افراد بدی نبودن، یعنی خود حضرت آقا اون موقع جلوی اون افراد رو اون زمان گرفت که بله اونایشون که اون افکار انحرافی دارن اونا رو بگیم، اما نه هر کسی یه روزی عضو حجتیه بشه این بره تو پروندهش بگه آه تو در تاریخ فلان مثلا به اندازه یه نصف روز عضو حجتیه بودی، از حسیتی ساقطی تیرواران باید بشی، نه این افراد نشه، افراد نشه. چرا؟ من نمیخوام نام ببرم، برخی از شخصیت های بسیار بسیار محبوب و دوست داشتنی انقلاب که بعدش جزء شهدای انقلاب، جزء شخصیت های انقلاب، اینا جزء شخصیت های جدی انجمن حجتی هم بودن، در این حال وقتی انحراف حجتی رو دیدن جدا شدن، ملحق به امام شدن و از بزرگان انقلاب هم شدن. حالا میخوام نام نبرم، بعد بله همه را عرض کنم. خب انجمن حجتیه، گروه بعدی انجمن حجتیه، انجمن حجتیه عرض کنم جریانی بود که از دل مکتب تفکیک بیرون اومد، پس مکتب تفکیک از دل جریان کلی تدین سنتی و بعد انجمن حجتیه از دل مکتب تفکیک، رئیس شخصی به نام مرحوم عاشق محمود حلبی، ایشون سال 76 از دنیا رفت، سال 76 چهار سال و چهاره 18 سال پیش نسبتا عمر طولانی هم داشت، بودن 97 سال عمر کرد، نشون میده تحتیکی آدم باشه یا حجتیهی عمر رو زیاد میکنه. شما الان نمیخوام نام ببرم، اما هستن کسای دیگه که مخالفن با فلسفه، عمرشون رفته بالا. اینم جز آثارشه. خواستید بالاخره بیاد به این عرصه خودتون برای عمر یک پس حالا فهمید یکی سله رحم هم عمر رو زیاد میکنه، یکی دوجتیه جز تبلیغا چی؟ فلسفه ها میگن فلسفه اعصاب خراب میکنه موجب مرگ زود رفت. خیلی موارد داره کشف میشه. بگذارید بله. حاجی شما موارد بعدی دیگه نگه دار. شما مثلا کار جای باریک بکشه. تا دیگه فلان چیز هم خوبه، فلان چیز هم خوبه. دیگه بله. نه در احمد بس.
نشر روایت داره اونا دیگه.
بله. عرض مثلتون که خب انجمن حجتی در دوره ای ایجاد شد که بهایت در ایران گسترش عجیب و غریب پیدا کرده بود. همون سال 30 و چند مثلا حدودا خیلی گسترش پیدا کرد. دستگاه حکومتی پهلوی هم روش تبلیغ میکرد، کار میکرد. میدونید بعضی از سران پهلوی ها، یعنی سران حکومت پهلوی، اینا بهایی بودن. مثل هویدا دیگه معروفه دیگه، بهایی بود. و مرحوم آقای آشناف محمود حلبی انقدر دیدی این قصه گسترش پیدا کرد، دو نفر از دوستان خودش که اینا طلبم بودن، اینا بهایی شدن. خیلی رویشون اثر منفی گذاشت به لحاظ شخصیتی و شخصی، از روحی روانی خیلی اذیتش کرد که دیدی دو تا از دوستان نزدیک خودش که اینا طلبم بودن، اینا بهایی شدن. مثلا آشق محمود حلبی تحت تاثیر این مسائل که براش رخ داد تصمیم گرفت یه حرکتی راه بیاندازه برای مبارزه با بهاییت. جمعی اطراف خودشون، اطراف خودش جمع کرد، منبری هم بود، منبری خوب بود، لذا توانست که کار رو به راه بیاندازه. علما و مراجع ازشون حمایت کردن، علما و مراجع حمایت کردن کار، چون بهایی ها با امام زمان هم مخالف بودن دیگه، امام زمان قبول نداشتن، لذا اینا خیلی رو امام زمان تاکید می‌کردن، امام زمانی بودن. برخ نقل می‌کنه که حالا سخنانه ایشون دیده بودن، مثلا ایشون مقید بود نام امام زمان که می‌خواست ببره رو همون منبر بلند می‌شد می‌ایستاد و همه جمعیت بلند می‌شد، یک هیجان عجیبی، یک حال عجیبی ایجاد می‌کرد. من خودم می‌گفت جای پدر ما منبر می‌رفت، بعد از پدر ما آقای حلبی منبر می‌رفت. می‌گفت بعد من بچه بودم می‌دیدم آقای حلبی بلند می‌شد منبر، خیلی هیجان و فلان. می‌گفت همش با بابام دعوا می‌کرد تو چه رو منبر وای نمی‌سی. و بابام میگه نمیشه بشه. همین بچه رو وای میسیم. ما خب فرق داره. هر کسی یه چیزی ازش انتظار نه. وایس هم میگن دیوانه شده. ایشون حالا یه آدم خاصیه بالاخره. بالاخره این شخصیتی بود که علما ازش حمایت کردن. شخص خود امام خمینی از جمله حامیان آقای حلبی و جریان علیان حجتی است. کسی است که از نظر مالی اینها رو کمک میکنن. صحنه امام درستشون قرار میده. چرا؟ چون اینا مبارزه سنگینی با بهایت میکردن. و بهایت داشت همه کشور رو میگرفت و بهایت قوی ترین ابزار بود در اختیار حکومت طاغوت. لذا امام خمینی و امثال او برای مبارزه با حکومت طاغوت در واقع از انجمن حجتیه حمایت میکردن. حتی در یه دوره‌ای امام خمینی به اینا اصلی ترین حامیه خودشون میدیدن، چون امام همه روحیه انقلابی مبارزه با شاه و اینا داشت، لذا از اینا حمایت میکرد که اینا بتوانن شاه رو در عقب بزنن. کارم زیاد میکردن، خیلی کار انجام میدادن، واقعا افراد رو مدیریت میکردن، تربیت میکردن نیرو به اندازه کافی، علیه بهاییت خوب ذهن اینا استدلال داشت، دلیل داشت، خوب آماده بودن پله پله چطور میشد یک بهایی رو برگردون به سمت اسلام. اینا میرفتن نیروهاشون دو نفر دو نفر دم مراکز بهایی میستادن، آدم ها رو همه شناسایی کردن از قبل. هر آدم جدیدی که مثلا امشب شب اولش که وارد جلسه اینا میشد شناساییش میکردن، دو نفر مأمور این میشدن تعقیبش میکردن، جاش یاد میگرفتن اون آدم رو و بعد میرفتن باش طرح دوستی میرفتن، رفاقت میکردن، آرام 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 آرام، چون این تازه وارد بهاییت شده میشه برگرده، برش میگردن به اسلام، برش میگردن و عده زیادی رو اینا از دام بهاییت نجات دادن. و این مطلب واقعا کارهای از این حس کارهای خوبی انجام دادن، تلاش زیاد کردن، اما اشکالشون همین بود. اشکال عمدهشون این بود که اساسا دیدگاهشون همون دیدگاه تقیه کلیه بود. گفتن تا زمان امام زمان حق قیام نداریم، حق تشکیل حکومت نداریم. و روایت اینا خب در همین با هم روایت معروفی که هستش در مقدمه صحیح سجادیه اون رو هم مطرح میکنن که اینو انشاءالله تعالی ما برسیم انشاءالله در نیمه دوم که شبهات رو میخواییم بررسی کنیم سه جلسه آخری که همین بحث باید مطرح کنیم که جمع میان نظریه ولایت فقیه و بحث این که قیام قبل از امام زمان این طاغوت باشد. عرض کنم که برای انجمن حجتی باشه عرض مثلا که این یه مطلب بود که قیام تا قبل از حضرت قائل نبودن، تقیه کلیه قائل بودن. خب طبیعتا اینها آرام آرام که حرکت امام آغاز شد از امام جدا شدن. نگاه امام یک نگاه مبنایی بود، میگفت شما بهاییتو که میزنید دارید یکی از ابزارهای حکومت طاغوتو میگیرید، اما خود حکومت طاغوت برپاست، امروز بهاییت ازش گرفتید، فردا با یه وسیله دیگه کار ادامه میده. ما باید خود ریشه رو بزنیم، خود حکومت طاغوت رو باید کنار بزنیم تا بهاییت هم ریشه کن بشه. کمون کنم شد دیگه، حکومت طاغوت که از بین رفت، بهاییت ریشه کن شد در ایران. سریعا الان شما میگید نه آقا هنوز بهاییت در فلان جا و فلان جا و فلان جا و فلان جا حضور داره. نه، اینو من خبر دارم. شما اگر ببینید بپرسید از بزرگترها، بهاییت قبل از انقلاب همه ایران دستش بود. عرضم در سطح نخست وزیر مملکت هویدا بهایی بود دیگه. از این بالاتر سران مملکت بهایی بودن. در این حد بهاییت در کشور دستش بود. اون حجب یزدانی و دیگران و فلان و گلگاه‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و همه دست بهایی بود. در این حد بودن اینا. ساده اینو خونه همه ساقط شدن. همه ساقط شدن.
مشکلی با
کیا؟ با همین دیگه. اینا از امام که جدا شدن و در مقابل حرکت امام که قرار گرفتن، خب سابق خوشش اومد از اینا. در نه ایش جلیم خوبیه. یعنی میشود. اشکال نداشت. چون ضعیف شده بودن. تو این دوره جالب است. تو این دوره دیگه اونقدر رو بهاییت کار نمی کنن که علیه حرکت امام دارن کار میکنن. یعنی منحرف شدن. اصلا هستون که این یک نقطه بود که به هر حال امام انتظار داشتن که از سال 42 به بعد اینا بیان با امام همراهی کنن، ولی اینا همراهی نکردن، بلکه در مقابل امام ایستادن. عرض میکنم اصل این قصه امام زمانی هایی که تو کشور راه افتادن، اینا تو هم فضای انجمن انجمن حجت اینا بودن. خدا نه نوع منحرفش. ما مرحوم کافی رو ادله کافی در اختیار داریم که ایشون موافق بود با جریان امام و همراهی و علیه شاه صحبت میکرد. سخنرانی های ایشون جالبه. سخنرانی های ایشون مثلا میخواد در مورد امام موسی کاظم و هارون الرشید سخنرانی کنه. چون متن سخنرانی ببینید یه جوری حرف میزنه کاملا انگار داره محمد رضا پهلوی رو میگه، منتها اسمش عوض کرده گوشه هارون الرشید انقدر میکنه. موسی بن جعفرش هم همون صدر الله موسوی خمینیه، منتها اسمش گوشه موسی بن جعفر. سخنرانی های سیاسی اینطوری داره مرحوم کافی. یعنی اما بله اینا شروع کردن همین موج امام زمان گرایی در مقابل بهاییت گرایی که اونها داشتن. مدت از یه جایی بعد خطشون جدا کردن. خطشون جدا کردن.
خب مهدی مشهد
رو مال کی بوده اون؟ آه اونو نمیدونم. اونو خبر ندارم. مهدی کی بوده اون؟
همون که
آیه پیدا رنگ کنه بشن ها بله. اونا تو مشهد. حالا خیلی از این حجتی‌ها رو من خودم شخصا می‌شناسمشون. از آخوندایی که ما می‌شناسیم در مشهد هستن. شخصیتی هم مثلا برای خودشون. تماماً خودشون حفظ کردن. تماماً حفظ کردن. منتها حجتیه‌ای در حال تغییر بروز نمی‌دن. اما افکار رو دارن. تهران ما هر مثلا یه جلسه مورد دعوت کردن رفتیم اونجا. ما یه دفعه سه تا که همه اینا تو این جلسه نشستن که چه جلسات اینطوری هم دارن. خلاصه دور هم جمع میشن. سخنانشون از مشهد اومده بود از خودشون بود. فقط من امام زمان صحبت میکنم، بحث دیگه ندارم. فقط من امام زمان اینجور مسائل سخن میگم. کدوم افتحی؟ بله خب اینا همه تو این جریانن. منتها هر کدوم بر خودش منشأش شده. حتی افتحی دیگه خودش صاحب از مثلا تو اینکه مکتبی شد، از مثلا تو اینکه از تحت بودن خارج شد، خودش فوق اومد. ببین اساسا افتحی با شهید هاشمی نژاد نسبت طرفینی دارن. خواهرای همدیگه رو دارن. خواهرای همدیگه رو دارن. این خواهر اون رو داره و خواهر این رو دارن. هر منظورتون که شیخ هاشمی نژاد واسه تصنفه اینا خواهرای همدیگه رو دارن. این خواهر اون رفته و خواهر این گرفته. هر منظورتون که حالا یه تعبیر زشتی هم آقا اینو بگذاریم. هر منظورتون که به هر حال اینطوری هستن با هم دیگه اینطوری. منتها خب بعضی از طرفدارای دیگه افتاد تو این قصه دعوت به امام زمان دیگه افراط‌ها انجام شد. و خودش میگه این تو حرفاش هست، خودش میگه دیگه مثلا فرضون من برای اینکه ایمان مردم به امام زمان کم رنگ نشه ناخواهم این کارهایی رو انجام بدم. از جمله که مثلا طرف میومد این قحط گریه ناله فلان من میخوام امام زمان رو زیارت کنم چیکار کنم فلان درپا دارم میرم مکه برای مثلا حج و میخوام زیارت کنم. گفتم اشکال نداره تو برو زیارت میکنی امام زمان، نگران نباش، تا امسال امام زمان زیارت از اون شخص دیگه رو میسپردم بهش، مشخصات اینو کاروان اینو همین رو بهش میگفتم، انگشتر بیندم گفت تو برو این آدم رو پیداش بکنو همینطوری برو جلوی سمایی بکن انگشتر رو دو دست رو باز کن انگشتر رو کف دستشو بیا تمام. بعد که این شخص برمیگشت میاد ایران میرفت دست حسن عفتری که آقا من امامزمان نگیم تو گفتی امامزمان میبینم بعد ایشون میگفتش که تو در فلان روز در فلان جا شخصی نیامد به تو یه انگشتری دا آره واقعا یه کسی انگشتری دا خیلی خوب تمام دیگه تمام شد مطلب اصلا مطلب این که یعنی به این شکل این با نیت خیر ها مثلا خودش مدعی نیت خیر داشتم که مخاطم ایمان مردم امام زمان تضعیف نشه خودم تشرفات سوری درست کردم و بالاخره یه تشرفات که مردم ایمانشون تقویت بشه اما تو این فضاها دیگه دامن زدن مطلب نکته بعدی که در مقابل حرکت امام ایستادن این بود که میگفتن ما به جای که خوشحال باشیم که از اینکه یه نفر داره حرکت میکنه حکومت طاغوت رو سرنگون کنه باید ناراحت هم باشیم. چرا ناراحت باشیم؟ همشون نبودن یه تیپاشون. چرا؟ هم که عرض کردم میگفتن اینا آمدن دارن طاغوت و ظلم رو بر میدارن. خب دیگه امام زمان نمیاد، ما باید یه کاری میکنیم طاغوت بمانن، بذار اینا مدافع بودن طاغوت بودن تا اینکه امام زمان عرض مثلا که زودتر ظهور بکنن. پس یکی این که اول این که هر پرچمی قبل از امام زمان طاغوت هست لذا با امام خمینی همراهی نکردن. دو این که امام خمینی میخواد حکومت طاغوتی رو به هم بزنه، میخواد جلوی ظلم رو بگیره، پس میخواد با فساد مبارزه کنه. این غلطه و باید ما فساد رو یا خوشحال باشیم از رواجش یا اون تند شدیدش این که اصلا خودمونم رواج بدیم. خلاصه بکنم عرضمو، حرکت سازمانی و رسمی اینها در سال 62 تمام شد. در تیر ماه 62 امام خمینی یک سخنرانی کرد، سخنرانی تند و شدید و دهنی بود، خیلی قاطع و تند علیه اینا حرف زد. متن صحبتشون حالا هست تو اینترنت میتونید پیدا کنید. حالا یه عبارتش اینه، یک دسته دیگر هم این عبارت امام خمینی است، یک دسته دیگر هم که تزشان این است که بگذارید تا معصیت زیاد شود تا حضرت صاحب بیاید. امام خمینی میگه حضرت صاحب مگر برای چه میآید؟ حضرت صاحب میآید معصیت را بردارد، ما معصیت کنیم که او بیاید. این دسته بندی ها را بردارید و در این موجی که الان این ملت به پیش دارد میبرد، در این موج شفاهی دیگه، در این موج خودتان را وارد کنید و برخلاف این موج حرکت نکنید که دست و پایتان خواهد شکست. دست و پایتان شکست. در واقع امام به نوعی تهدید هم کرد. تهدید کرد نه این امام این دستاتون رو میشکنیم، نه موج دستاتون رو میشکنه، موج خودتون باشه. بعد از این بیان امام بود که انجمن حجتی خودشون در تاریخ 1/5/62 یعنی امام 21 تیر ماه سخنرانی کرد، اینا اول مرداد ماه تقریبا 11 روز بعد یه بیانیه رسمی دادن و تو اون بیانیه تعطیلی رسمی خودشون و جلساتشون اعلام کردن و گفتن انجمن حجت ایران تعطیل شد. این بود مطلبی که اون زمان دادن. اما کماکان فعالیت ادامه پیدا کرد، پخش شدن سراسر ایران، فعالیتشون ادامه پیدا کرد، بودن تو هر زمانی که بخوام فرصت بکردن از مطلبی خودشون رو بروز دادن. دیگه مطلب فراوان هست که دیگه نرسیدیم و وقت گذشت. کفایت می‌کنم در مورد جریانات تهجر نوگروزی که وقت نکردیم و تجدد و روشن فکری اینا که به اصل بحث داشت که برای دانشگاه نیاز داریم که وقت نشد، انشالله بماند برای بعد از تعطیلات. عذرخواهی میکنیم. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد برای انجمن حجتی ها کتاب زیاد نیست، من اسم ذهنم نیست. مقصد اسناد انقلاب اسلامی مثلا کتاب دارد، جاهای دیگه کتاب دارن از منظرتون که، و حالا اسمم شکل ذهنم نیست، ولی یک فیلمی هست به نام فلسطین مارونه.